سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خب خدا رو شکر در سلسله مباحث و معارف مهدویت رسیدیم به بحث ظهور. کی میشه به خود ظهور برسیم و بشنویم صدای دلنشین آقامون رو از کنار کعبه؟ بله، با موضوع ظهور و حکومت جهانی امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف این توفیق رو دارم محضر شما منتظران گرانقدر باشم. خدا عزت و سعادت دنیا و آخرت رو نصیب خودتون و نسلتون الی یوم القیامه بفرماد. نکاتی رو به اجمال در رابطه با این موضوع خدمتون تقدیم میکنم. اولا مژده حکومت جهانی حضرت، همونطوری که در مباحث گذشته به ویژه در آیات مهدویت و روایات بیان شد، در خود قرآن اومده و در روایات فراوانی تبیین شده. یعنی ایده حکومت جهانی 1000 سال قبل در قرآن و روایات رسول اعظم خدا در واقع بیان شده و این امر از مسلمات، از قطعیات، چون وعده خداست. یادم چند سال قبل از به اصطلاح 2012 فیلمی ساخته شده بود به اسم فیلم 2012 که بر اساس اون فیلم هالیوودی بیان میکرد که سال 2012 دنیا به پایان میرسه، زلزله های وحشتناکی رخ میده، از آسمان آتش میباره، همه چیز نابود میشه و یه عده باورشون شده بود. ببینید، ما وقتی پایای اعتقادمون سست باشه، خب یه طوفان بیاد چی رو اول بلند میکنه؟ اونی که مثل کاه باشه، سست باشه، بلند میکنه. زلزله بیاد، بنیانهای سست میریزه. این وعده خداست، آمدن امام زمان و ظهور امام زمان و تشکیل حکومت جهانی، اونم در مدت زمان طولانی و تمتعه و فیها طویلا. حکومت حضرت مدت طولانی است. روایت نورانیه، رسول گرانقدر خداست فرمود اگر از دنیا فقط یه روز بیشتر باقی نمونده باشه، یه بیانیست برای قطعیت ها، نمیخواد بگه حضرت مهدی در روز آخر دنیا میاد. میخواد میفرماد اگر که از دنیا فقط یه روز بیشتر باقی نمونده باشه، خدا اون روز اونقدر طولانی میکنه تا مردی از نسل من، از فرزندان من رو بفرسته و او عالم رو پر از بله عدل و داد میکنه. خب کی؟ زمان ظهور نامعلومه به جهات متعددی که در جای خودش بیان شده. یکیش اینه که شناوره، یعنی سنت خداوند متعال بر این تعلق گرفته که مردم نقش دارن در تعجیل فرج، کما که میتونن نقش داشته باشن در تأخیر فرج. خودش بحث مفصلی است، در جای خودش مفصل بحث شده، اما یکی از نکات مهمش همینه. هرچه زودتر ما به این بلوغ برسیم که یگان راه حل مشکلات روی آوردن صادقانه به سوی حجت خدا ولی الله العظم جل الله تعالی فرجه و شریفه، و نه فقط ما، یعنی این نگرش در گستره جهانی تقویت بشه که به قول تافلر میگه اون ناکامی سردمداران غرب سبب شده که اون مرد سوار بر اسب سفید ضرب المثل ها در ذهن ها تداعی بشه. یعنی نگاه ها داره آسمانی میشه، خدا تو بداد برس، این نگاه پر رنگ بشه و حاضر باشن مردم در برابر ظلم بیستند. اما مکان، این نکته رو عرض بکنم، هر کسی وقت تعیین کرد، اینو میگن توقیت، بدونید دروغ میگه و باید تکذیب کرد. ما در طول این چند دهه داشتیم افراد متعددی بعضا نسبت میدادن به برخی آقا عاشورای مثلا 1400 خبرای میشه، حتما اون چون عاشورای 1400 اومد و گذشت و خبری نشد. 1400 هزار خورده ای سال پیش هشدار داده شده، اصلا در کتاب شریف کافی بابی در این زمینه داریم، ممنوع توقیت و تعیین وقت و این عبور از خط قرمز این هم منحصرم به دست خداوند متعاله. مثلا اگر کسی وقت این کدارزه هر کسی که باشد، اولا دروغ میگه و ثانیا دیگران باید تکذیب کنن او را. اصلا قرآن و روایات و دین این رو به ما میگن شما وظیفه گرا باشید، وظیفتون انجام، اگر وظیفتون انجام دادیم خب امام زمان بیاد میشه نور و نلا نور، اما اگر بیشینیم وظیفمون انجام ندیم بله امام زمانم بیاد معلوم نیست که ما چه وضعیتی داشته باشیم، کجا قرار بگیریم. وظیفه گرا باشیم، اگه وظیفه رو انجام دادیم از دنیا رفتیم، امام زمان نیمدن بعد از مرگ ما ظهور کردن و بیان امام صادق علیه السلام بعدن میخونیم تو مباحث بعدی میگن فرمو شما لحظه ای نباختید، حالا به تعبیر من شما مانند کسی هستید که در خیمه حضرت کنار حضرت اون اجر و پاداش رو دارید. مکان مسجد الحرام، مکان ظهور قطعی است که کنار کعبه مسجد الحرام به اصطلاح محل ظهور آقای امام زمان. راجع به نحوه ظهور خب روایاتی داریم فرمود، حالا وضعیت عالم به چیه وضعیتی میرسه که خود حضرت مضطرانه پشت مقام دو رکعت نماز میخونه و از خداوند متعال فرج رو طلب میکنه و خب اون زمینه های دیگر هم فراهم شده. زیل آیه 62 سوره نم تفاسیر رو، خصوصا تفاسیر روایی رو ببینید، روایاتی رو داره که امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، این یکی از آیات مهدویت و مربوط به امام زمانه. کاش به اینجا می رسیدیم که مضطرانه می رفتیم پیش امام جماعت، پیش سخنران، پیش مدعا، می گفت آقا جان 5 مرتبه آیه امن یجیب رو بخونید تا آقامون بیاد، در فرج تعجیل صورت بگیره. وقت مریض داریم دیدید با چه حالتی میریم، خوبه، اما مهمتر از اون بزرگترین بلا بلای غیبته. اگر به اینجا رسیدیم که مضطرانه فرج رو درخواست میکردیم، خب حضرت کیه میدن به کعبه، جبرئیل و شاید بگم میلیون ها میلیون فرشته هستن، 313 نفر اون یاران خاص حضرت کنارشن و اون سخنرانی جهانی رو خواهند داشت که همه خواهند شنید و به بیان نورانی امام باقر علیه السلام شروعشون با این آیه نورانی است، آیه 86 سوره هود، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بعد میفرمان انا بقیت الله و خلیفته و حجته. به امیده که اون روز باشیم و شرمنده آقامون نباشیم و روی دیدن آقامون امام زمان رو داشته باشیم. خب عرضم خدمت شما، حالا وظیفه ما چیه؟ بله دغدغه مؤمن وظیفه گراست، دنبال این که وظیفهش چیه. ما دو وظیفه حساسی داریم، اینجا رو زیادی گوش بدید و به دیگران هم برسونید، در موردش تأمل کنید، روش فکر بکنید، مطالعه کنید، سوال بکنید. دو وظیفه اساسی داریم، یک تحصیل یقین به این که ایشون موعود راستینه. چطور؟ خب در طول این سالیان سال، قرون و اعصار، ما افراد متعددی داشتیم اومدن گفتن انا بقیت الله، و مع الاسف برخی از منتظران و عاشقان امام زمان که پایه‌های اعتقادیشون سست بود، معیار دستشون نبود، رفتن، مریدشون شدن، دین و دنیاشون از دست دادند. هر کسی اومد گفت انا بقیت الله، و جالب اینه که بعضیشون، حالا این رو در بحث مدعیان دروغین اشاره خواهم کرد، با استفاده از علوم غریبه و یه سری شگردهای دیگه و نیرنگ و فرید کارهای انجام میدن که برخی تصور میکنن این داره معجزه انجام میده، کرامت برای او. اینا رو باید شناخت، تحصیل یقین که او موعود راستینه. چجوری؟ با معیارهای شناخت. خب معیارهای شناخت چیه؟ ببینید ما در بحث علائم ظهور خدمتون عرض کردیم که از مهمترین نشانه های ظهور، نشانه های حتمی، یکی خروج سفیانی است، خسف در بیدا، ندای آسمانی. خب کدومی که از این اتفاق افتاده؟ که ادهی وقتی شنیدن یک کسی با دجل و نیرنگ انا بقیت الله رفتن دنبالش. کدوم از اینا اتفاق افتاده تا به حال؟ بله؟ لذا در زمان امام صادق وقت من گفتن آقا جون میگن حضرت مهدی ظهور کرده، حضرت فرمان فعین سفیانی. بله؟ حالا یعنی اینقدر اون زمان بودن افرادی که دنبال این بودن ادعای مهدویت بکنند و مردم اون آشنایی کامل رو در این رابطه نداشتند. پس اول اینه که معیاری که باید دستمون باشه اینه که خروج سفیانی، خسف در بیدا، ندای آسمان، اینا باید صورت بگیره. دوم اینه که حضرت مهدی از جلالات علی فرجه و شریف معجزات تمام انبیا را یک جا داره. والعصر، او اساره تمام انبیا و اوصیاست. روایات متعددی داریم که حضرت مهدی انگشتر حضرت سلیمان رو نه صرف انگشتر، با همون اثری که وقتی حضرت سلیمان دست میکرد که جن و انس و ملک و همه چیز تحت اختیارش بودن، عصای حضرت موسی با همون خاصیت، اون حجر و سنگ مخصوصی که حضرت موسی داشت با همون خاصیت، پیراهن حضرت یوسف با همون معجزه و خاصیت، رایه و علم و پرچم آقا رسول الله که وقتی برافراشته میشد دو خاصیت داشت. یک، دل مؤمنان قرص و محکم میشد، روحیشون به قول ماها قوی میشد، و از طرفی رعب و وحشت در دل دشمن میافتاد. اینا رو همه یک جا باید داشته باشه. دوم و یا به تعبیر دقیق‌تر سوم اینه که از پاسخ هیچ سؤالی عاجز نیست راجع به امور دنیا و عالم شهود و همینطور عالم غیب. سلونی قبل ان تفقدونی. و از جمله مهمترین معیارها و شاخصها اینه که به زبان تمام انسانها مثل زبان مادریشون صحبت میکنه و نیاز به مترجم نداره، و این از چیزاییه که مدعیان دروغی نمیتونن به قول امروزی ها کپی برداری بکنن، نمیتونن مشابه سازی بکنن. خب این معیارا دستمون باشه. حضرت مهدی فرزند امام حسن عسکری است. این معیارها که کتاب نوشتن برخی از عزیزان، معیارهای شناخت موعود راستین رو اگر جستجو بکنید مفصل مقالات و کتابهایی در این زمینه داریم. خب وقتی بس یقین حاصل کردیم، اون وقت هرچی تو ذهنت پاک کن، شیفت دلیتش کن، به قول امروزی ها میگن یه چیز به ذهنت بده، الحجت ابن الحسن مع الحق و الحق و مع الحجه، تسلیم کامل. چرا اینو میگم؟ چون اگر امام زمان وقتی میاد و حق به تمام معنا قد علم میکنه، باطل هم به تمام معنا قد علم میکنه، و بزرگترین کاری رو که جبهه استکبار رقم میزنه دجل و نیرنگ، و به تعبیر امروزی جنگ نرمه. اونچنان هنرمندانه و با ابزار هنری و با سوء استفاده از تکنولوژی روز کاری میکنه، جای حق و باطل رو جابجا میکنه، شک و تردید ایجاد میکنه، که اونایی که اون بصیرت کامل رو ندارن، اون معرفت لازم رو ندارن، معیارهای لازم رو ندارن، چه بسا تحت تأثیر قرار بگیرن و مخلصانه با قرآن برن به جنگ با امام زمان و از او جدا بشن. ما باید این دوره ها رو جدی بگیریم، باید کار بکنیم، اما تهش اینه که باید پناه ببریم به خدا. خدا به رسولش میگه قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ما دیگه تکلیفمون روشنه، ما خدایا کمکمون کن، یا صاحب الزمان به دادمون برس، نلغزیم. منتها باید تلاشمون رو بکنیم، کارمون رو انجام بدیم در این زمینه، و بعد متوسل بشه. البته این قول خداست، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. تلاش خالصانه نتیجه میده. شما تلاش بکن، خالص هم باش، نشونت میدن راه رو. من جد و جد یه سری اونی که ما رو از امام جدا میکنه مربوط به خودمونه، یا جهالت، یا عرضم به خدمت شما گناه و معصیت و تاریکی دل، حب مقام، مال حرام، اینا رو باید خلاصه درمان کرد. پس وظیفه مهم ما یک، تحصیل یقین با معیارهای شناخت که باید از خدا هم کمک خواست. دو، تسلیم کامل که اون چرا که امام زمان میگه و اون چرا که انجام میده اون حقه، شاخص جای دیگه قرار ندیم و نبینیم، خود امام رو شاخص قرار بدیم. چون در مواجهه با مستکبران و دجالان عالم، در رویاروی با اونها، در تقابل نهایی حق و باطل، ممکنه صحنه‌ای پیش بیاد که امام صلاح ندونه پشت پرده رو بگه، یه دستوری میده، شما با عقل خود میسنجیم این که اون قضیه حضرت موسی و خضر رو که تو سوره کهف دارید دیگه، حضرت موسی کلیم کار حضرت خضر رو ظلم میبینه، چرا کشتی رو داره سوراخ میکنه، ولی بعد پشت پرده رو که میکنه نه، عین لطف، عین امداد بود، عین نجات بود. سپاهیان حضرت رو بر اساس روایت فرمودن سه دسته میشه کرد. یک فرشتگان، خیلی جالبه، فرمود تمام فرشتگانی که از ابتدا تا الان فرود اومدن برای یاری مؤمنان، یاری انبیای عظیم و شأن الهی، برای یاری اولیا و اوصیا، اینا برنگشتن منتظر زور حضورن، اینا بیقرارند. و چه بسا وقتی ماها رو میبینن که غافلین، دلگیر بشن، ناراحت بشن. یکی از اساتید جمله قشنگی میگفت ما الان نشستیم راجع مردم کوفه قضاوت میکنیم، تقبیح میکنیم کارشون رو که چرا نشستید، شما میتونستید بپاخیزید امام حسین رو یاری بکنید، قبلش امام حسن رو، قبلش آقا امیرالمؤمنین رو، مردم مدینه رو تقبیح میکنیم، چه بسا مردم دوران ظهور. و وقتی وضعیت دوران ظهور، اون وضعیت زیبا رو میبینن، ماها رو قضاوت کنن و تقبیح بکنن کارمونا، که شماها اگر قدر میدونستید، تلاش بیشتری میکردید، زودتر این دوران زیبا و سرسبز و درخشان و نورانی شکل میگرفت، چرا کوتاهی کردید؟ یعنی خودمونا نقد بکنیم، کوتاهی نکنیم. وظیفه سپاهیان حضرت، یک فرشتگان، دو مؤمنان که در این تصمیمانی دو بخش میشن، یاران خاص حضرت، یاران. یه ذهنیت عجیبی در بین افراد هست، خیلی فراگیره، گاهی میگن آقا ما آدم نیستیم. خوبه، شما در تو حوزه بین علما، مراجع، به قول معروف آخوندها، روحانیون، میخواییم ببینید 313 تا آدم نیستن؟ بله، که آقا جان، یاران حضرت که 313 تا نیستن. این 313 تایی که شنیدید و روایاتش را ذیل آیه 148 سوره بقره در تفاسیر، خصوصا تفاسیر روایی میتونید ببینید، اینا کابینه حضرتن، به تعبیر امروز وزرای حضرتن، فرماندهان ارشد سپاه حضرتن. یاران حضرت عدد و رقم خاصی نداره و برای قیام انقلاب جهانی یاران حضرت میلیونیه. عنایت فرمودید، اینه که باید کار کرد، تلاش کرد، مطالعه کرد. پس یه یاران خواستن، یاران هم آقایون هستن، خانم ها هستن و عمده یارانم از جوانان هستن. بخشی از یاران از کسانی هستن که در زمان ظهور هستن، هیم دو حاضر، بخشیشون رجعت کنندگان هستن که در رابطه با رجعت جداگانه جلسه ای به فضل الله خواهیم داشت. یه سپاه دیگری هم دارن، گفتیم سه سپاه، سپاهی از فرشتگان، سپاهی از ارزم به خدمت شما انسان ها بگیم. این نیست که ما بسیاری از مردم اروپا، آمریکا، چین، ژاپن، شرق عالم، غرب عالم، تو روایت داره وقتی حضرت مهدی میاد صدای دلنشینش به گوششون میرسه، اون بیان حکیمانه معجزات رو میبینن، آنچنان بشریت میاد به سمت حضرت مهدی مثل زنبورای کندوی عسل که ملکشون رو پیدا کردن، عاشقانه میان به سمتش. این تو روایت آقا امیرالمومنین در حکمت 29 نهج البلاغه هم هست که لتعطفن الدنیا علینا، که قبلا بحث شاید گذشت، مردم عاشقانه میان به سمتش، ما باید مراقب باشیم عقب نمونیم. خب این دوتا فرشتگان و سپاهی از انسان ها، سوم سپاهش کیان؟ بله، سپاهی از رعب. خیلی عجیبه، نام حضرت اونچنان رعب و حراس و وحشت در دل مستکبران می اندازه، ظالمان، خون آشامان، چپاولگران بیت المال، آنچنان نام حضرت مهدی و عدالتش، عدالت ادبیش، لرزه بر تن اینا میندازه که فرمون یک ماه جلوتر این رعب میره و راهسازی میکنه، جاده باز کنه رعب. دشمن با اون همه عده و عده در اثر این روم ابتکار عمل از دست میده. خیلی حالا من وقت تحلیل اینها نیست که بحث روم رو بیام براتون تحلیل بکنم. در صدر اسلام آیات متعددی داریم نقش این رو در دفاع مقدس این مسئله رو داشتیم و در دوران ظهور ما فعلا داریم فهرستی را میگیم. هر خب در دورهای مفصلی بوده که 5-6 جلسه بحثای ظهور رو توضیح دادم، وقت بیشتری بوده. خب بعد از اینکه حضرت اعظم مشمون برنامه‌شون رو اعلام کردن، بیعت، مراسم بیعت رو داریم. اولین کسی که بیعت میکنه جبریل امینه و بعد 313 نفر از یاران خاصشون افرادی به حضرت ملحق میشن. یارانشون به 10,000 نفر که رسید، حضرت از مکه قیامشون شروع میشه. یعنی ما یه ظهور داریم یه قیام، فاصله ای هم بین این دوتا هست و ظاهر روایات اینه بر اساس اونچه که من بررسی کردم اینه که حضرت از مکه به سمت کوفه میرن و عجیب سیر قیام حضرت همون سیر قیام جدشون آقا ابی عبدالله حسینه. بحث مدینه مال بعدنه، رفتن حضرت به مدینه. وقایع مهمی رو داریم بعد از ظهور، از جمله رجعت که عرض کردم جداگانه راجبش صحبت خواهیم کرد. بحث نزول حضرت عیسی مسیح که از شگفتی هاست که نقش بزرگی داره در هدایت بشریت و به تعبیر ما دست راست امام زمان جلال الله تعالی فرج. چه خبره دوران ظهور؟ حضرت مهدی چه شخصیت فوق‌العاده عظیمیست که خدا سالیان سال حضرت عیسی مسیح را علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام ذخیره کرده برای اون روز. حضرت میراث معنوی ادیان رو در عظم خدمت شما اون جایگاهی که هست خارج میکنه و به علما و بزرگان اون ادیان نشون میده و این باز نقش مهمی در ایمان آوردن افراد داره. یکی از نکته های اساسی و کلیدی که باز اینم جزء مواردیه که زیادی گوش بدید تا ذهنیتمون نسبت به ظهور در واقع اصلاح بشه اگر خللی درش هست، راجب اهداف ظهوره. اینا هر کدوم جداگانه جلساتی رو میطلبه، من فهرستوار خدمتون عرض میکنم. خب ما روایات متعددی در فریقین داریم که حضرت مهدی میاد و عالم رو پر از عدل و داد میکنه. این هدف کلی ظهوره، اما اینو باید بازش کرد. حضرت عالم رو پر از عدل میکنه. خب عدل چیه؟ نقطه مقابل ظلم. ما وقتی به قرآن مراجعه میکنیم میبینیم نقطه مقابل عدالت ظلمه و ظلم سه قسمه. ظلم به نفس، گناه ظلم به خوده. تو دعای کمی میخونی ظلم تو نفسی، تو قرآن میگه فمن هم ظالمان لنفسه. دوم عرضم خدمت شما ظلم به مردم و سوم ظلم به خدا. حضرت میاد تدابیری میاندیشه، برنامه هایی داره که به جای ظلم به نفس عدل به نفس قرار میگیره. یعنی در اثر خودشناسی انسان، انسان ها زمینه خودشناسیشون در گستره جهانی فراهم میشه کمن و کیفن، انسان به جایی میرسه انسان ها که میفهمن عجب اونی که خدا دین گفته حرامه، اینی که میگن گناهه، گناه یعنی تیشه به ریشه خود، یعنی آتیش زدن خود. دیگه به جایی میرسن آقا چند میلیارد بدن بگو یه دروغ بگو حاضر نیست، ظلم بکن حاضر نیست، گناه بکن حاضر نیست. بله، پس ظلم به نفس جاش میده به عدل به نفس و افراد این زمینه براشون فراهم میشه که در مسیر عبودیت و بندگی خدا حرکت کنن، در مسیر رشد و کمال. دوم ظلم به مردم، که جالبه ظلم به مردم هم در واقع برگشتش به بگید ظلم به خوده، ظاهرش ظلم به دیگرانه. لزام این جامعه را امنیت کامل در بر میگیره، کسی به کسی ظلم نمی کنه. و اما مهمترین هدف ظهور، من اگر بخوام یک تقسیم بندی داشته باشم در رابطه با اهداف ظهور، میگم اهداف ظهور اهداف کوتاه مدت داریم، اهداف میان مدت داریم و اهداف بلند مدت داریم. مهمترین هدف ظهور این سبونیه هست هدف نهایی ظهور، که ظلم به خدا برداشته میشه به جاش عدل به خدا. ظلم خدا یعنی چه؟ سوره لقمان، حضرت لقمان به فرزندش چی میگه؟ یا بنی لا تشرک، بله، یا بنی لا تشرک بالله ان شرک لظلم عظیم. شرک ظلم به خداست. خب شرک وادی عریض و طویلی داره، خصوصا شرک خفی، که کمتر انسانی است که مبتلا به شرک خفی نباشه. گاهی میگه آقا بچت بیمار می چطور؟ میگه آقا فلان دکتر به دادش نرسیده بود، هلاک شده بود، تو جاده موندیم، اگر فلانی به داد ما نرسیده بود از سرما سیاه شده بودیم. تو کشتی قرآن میگه که کشتی طوفانی میشه، در هم میشکنه، کسی از ترانه خالصانه خدا را میخونن، خب یه کشتی دیگری یه وسیله چیزی میاد اینا را نجات میده، به ساحل رسیدن، اذا هم برب بهم یشرکون، میگن فلان قایق، فلان هلیکوپتر، فلان چیز به دادمون نرسیده بود، هلاک شده بودیم. بله، اینکه هر اثری هست از خداست، دیگران واسطه. بزرگترین حجاب و مانع بین ما و حق، بین ما و خدا، همین شرک خفی است. حضرت تدابیر می اندیشن، زمینهای را فراهم می کنند که توحید در این عالم حاکم بشه و انسانها مراحل و منازل توحید را طی بکنند، که در سوره آیه 55 نور قبلا اشاره شد، یعبدون الله و یشرکون بی شیعا. و بگونه میشه که افرادی که در این زمینه قدر بدونن و حرکت بکنن، نه تیل عرض که تیل سما پیدا میکنند و درجات رشد و تعالی رو یکی پس از دیگری طی میکنند. لذا ما اگه میدونستیم بعد از ظهور چه اتفاق میاد میخواد بیفته، بیقرار ظهور میشدیم مسترانه. خب وضعیت جهان پس از ظهور، آخرین نکته ای که تقدیمتون میکنم، خب وقتی بهترین قانون، اونم با تفسیر و تبیین معصومانه، در اختیار بشر قرار بگیره، دو مجریان برترین افراد، عبادی از صالحون، در رأسش حجت الله، خلیفت الله، بقیت الله العظم، بعد 313 نفر از برترین افراد در واقع زمان که در اوج قله ایمان و عمل صالح هستن، و بعد مردم قدرشناس زیباترین وضعیت رو برای عالم رقم میزنه، که مهمترینش اون رشد و تعالی انسان، عدالت فراگیر و همه جانبه، همجوری که عرض کردم، نه فقط عدالت اجتماعی، اتحاد و همدلی شکل میگیره، امنیت مطلق، امنیت جانی مالی، ارض و آبرو، امنیت شغلی، امنیت روحی روانی، اینا مسائل جهش علمی که صورت میگیره، که اگر علم و پیشرفت 27 بخش باشه، بشر تا قبل از ظهور به 2 بخشش میرسه، بعد از ظهور 25 بخش دیگرش، تازه اون 2 بخش دیگر هم اصلاح میشه، چون حضرت داره تکامل میاد. اصلا معجزه امام زمان علمه، چون عصر علمه. زاد پیشتازان به در ایمان آوردن به حضرت، علما و دانشمندان زمان هستن در عرصه های مختلف. اینا گمشده شون بقیت الله العظمه. آقا امیرالمومنین علیه السلام میفرمودن هر چی میخواید از من بپرسید از عالم غیب و شهود. او طرف میگه آقای راست میگه، سر من چند تا مو داره، اما امروز امام زمان بیاد، دانشمندانی که در شرق و غرب عالم هستن و این همه مجهولات دارن، چون شما هر چی بیشتر پیشرفت بکنی مجهولات تازه ای رو در واقع میفهمی، مسائل رو که نمیفهمی و به دنبال فهمیدنش هستی. خب وقتی حضرت بیاد سوال بکنن از حضرت، 25 حرف اگر بخش باشه علم و پیشرفت تا قبل از ظهور، فرمود 2 تاشو بشر بهش میرسه، 25 بخش دیگه بعد از ظهور، و تازه اون 2 بخش هم اصلاح میشه. در یک کلمه آیه 96 سوره مبارکه اعراف هست گویا، اگر حافظین درست یاری بکنه، که فرمود ولو ان اهل القرى، بله آیه 96، آمنوا واتقوا، اگر مردم از شهرها و روستاها اینا ایمان بیارن، ایمانشون رو درست کنن و بر اساس این ایمان حرکت بکنن، درهای برکت رو از آسمان و زمین به روشون باز میکنیم، این الان هم معنا داره، اما در دوران ظهور تحقق کامل داره، همه ی مشکلات حل میشه، فقط یه مشکل ایجاد میشه و مشکل اینه که طرف در به در میگرده دنبال فقیر کمک کنه، فقیر پیدا نمیکنه. چرا میگرده؟ چون میبینه کمک به فقیر قبل از اینکه به نفع او باشه، به نفع خودشه، موجب تقرب به خدا میشه، موجب خیر و برکت و عافیت زندگیش میشه. خدا انشاءالله روز به روز هرچه بر عمر ما میگذرد، بر عمق معرفت و بینش ما و عشق و ارادت ناب و خالصانه ما و عزم بر اطاعت و پیروی مجدانه ما، خودمون، خانوادمون، بچه هامون، جوونامون، مردم عزیزمون نسبت امام زمان افزوده بشه و بتونیم برای امام زمانمون کاری بکنیم و مشهود امام زمان قرار بگیریم. یعنی امام زمان نگاهش امام زمان آفرین، چقدر خالصانه و مجدانه تلاش میکنه برای شناختن و شناساندن حضرت، برای اینکه یک کاری کارسون برای امام زمانش انجام بده، موفق و معید بشه.